أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در مسئله آخر خیار عید بود، تعارض بین مقومین، اینایی که آمدن عرش رو تعیین کنن الان با هم اختلاف کرد، دو تا عرش تعیین کرده، یه اقل یه اکثر. اینجا چی کار کنیم؟ جناب شیخ اعظم انصاری 6 وجه گفت و خودشون وجه ششم رو پذیرفتند که موافق با مشهورم هست و فرمود معظم فقها و مشهورم همین رو اختیار کرده. حالا ما دیروز 6 وجه برای شما گفتیم، امروز یکی یکی مستندات این وجوه رو میخوام بگم. مستند وجه اول، مستند وجه دوم تا آخر، ببینیم کدومش درست. مستند وجه اول، وجه اول چی بود؟ بچه اول این بود اقل را اخذ میکنیم نسبت به که قدر متیقن است، نسبت به اکثر براءت جاری میکنیم. این بچه اول، یعنی چی؟ یعنی بینه اقل ترجیح پیدا میکند بر بینه اکثر، اونی که اقل و عرش را تعیین کرده بر اونی که اکثر عرش را تعیین کرده. بینه اقل مقدم می شود بر بینه اکثر. لماذا؟ چرا مقدم بشه؟ میگه به خاطر این که بینه اقل تایید می شود به چی؟ نه نه، تأیید می شود به اصل براءت. بینه اقل تأیید می شود به اصل براءت. خب این خیلی عجیب است، این تو معنی ندارد. ببینیم بینه جزء اماراته، اصل، اصل براءت جزء چیه؟ اصول عملیه. نمیشد که اصل مرجح اماره باشد. اینا چیان؟ دو تا رتبه، رتبه اماره غیر رتبه اصله. اول رتبه امارات، ثم اگر اماره ای نبود نوبت میرسد به رتبه اصول. حالا آقایون در این وجه آمدن اصل را آوردن بالا، در رتبه اماره قرار دادن و دو تا امارهی که متعارضند را یکیش را به اصل عملی به دیگری چه دادن؟ ترجیح دادن. این اصلا امکان ندارد. توجه میکنید؟ امکان ندارد که اصل مرجح اماره بشود. اینا یادتون نباش نرد، خیلی جاها این کار رو کردن که میان اصل را مرجح میگیرند برای چی؟ برای اماره، در حالی که اینا دو تا طبقن، دو تا مرحلن، دو تا رتبن. با وجود اماره اصلا نوبت به اصل نمیرسد که اصل بیاد و چی؟ و ترجیح بدهد یکی از دو بینه را بر دیگری. نه نه، این وجه اینجوری، شیخ هم اینو دارد، یعنی این حرف ما نیست، خود شیخ هم صراحتن بیان میکنن به این که بفرمایید تو بحث تعارض می‌فرماید اصول عملیه نمی‌تواند مرجح یکی از چه بشه؟ یکی از متعارضین بشه. خود شیخ همینو داره. بنابراین این وجه اول و مستندش و ضعف مستند. خیلی خوب، بریم دوم. دوم عکس اول بود، گفتن بیانه اکثر رو میگیریم، اون بیانه ای که اثبات زیادتی عرش رو میکنه اون بیانه اکثر رو میگیریم. به دعوا، به دعوا چی؟ به این که بیانه اقل میگه اقل هست و نفی زیادتی نمیکنه، و بیانه اکثر میگه اون اقل هست با این زیادتی. خیلی خوب، بنابراین بیانه اکثر مثبت است و بیانه اقل نسبت به اکثر ساکته و نه نافی. توجه فرمودید؟ بنابراین وقتی بیانه اقل نفی اکثر نمی کند خب و ساکت نسبت به اکثر، و بیانه اکثر میاد اثبات اکثر می کند. بنابراین اخذ می کنیم به بیانه اکثر. اینم دلیل آقایون. می گم آقا اینم درست نیست که اخذ به اکثر بشه. چرا؟ به خاطر این که دو تا بیانه یا قول دو تا مقوم، خیلی خوب، وقتی که مدعی علم به قیمتند و یکیشون قیمت مال را اقل می گذارد و دیگری اکثر می گذارد، ادعا میکند به این که قیمتش چیست؟ قیمتش اقل است و لا غیر، و او میگه اکثر است و اقل نیست و لا غیر. بنابراین این دوتا با هم چه میشن؟ معارض میشن. یعنی اونی که میگه اقله، یعنی نه اینکه اقله ما نسبت به اکثر حرف نمیزنیم، میگه اقل است ولا اکثر. لذا شما میگون آقا این مال چند میارزه؟ میگه این قدر میارزه. بیش از این اگه بدادن توپاد کردن، کلا زرت گذاشتن. خب یعنی چی؟ یعنی داره نفی میکنه اکثر را. و اونی که میگه اکثر میگه نه این قدر میارزه. اگه اقل خریده یا اگه اقل فروخته، اگر اقل فروخته ضرر کرده یا الان قیمت اینه سا، توجه میکنید؟ پس بنابراین دوتا بیانه و یا قول دوتا مقوم اینان هم دیگر رو نفی میکنه. اونی که میگه اقل یعنی اقل است و لا اکثر، اونی که میگه اکثر یعنی اکثر است و لا اقل. بنابراین اینا با هم متعارضن. بعد اجازه بده، بعد یه عده فرمودن خب قول به اکثر مطابق است با قاعده اشتغال، و قاعده اشتغال میشه مرجحش. این اشکال همون اشکالی که قبل کردید اینجا هم وارد میشه. قاعده اشتغال اصل عملی است. اصل عملی در رتبه امارات نیست که بتواند مرجح بشود برای امارات. توجه فرمودی؟ پس هم اقل و اکثر هم دیگر را نفی میکنن و متعارض هستن نسبت به هم، هم قاعده اشتغال نمیتوند مرجح باشد چون قاعده اشتغال در مرحله امارات نیست، جزء اصول عملیه است. اینم مستند وجه دوم و نقدش. اینم وجه سوم. وجه سوم چی بود؟ رجوع به قرعه. وجه سوم قرعه بود. میگو آقا دوتا اماره است، نمیدونیم که کدوم برای ما حجت است، القرآة لكل امر مشکل. قرآه میندازیم هر جا که قرآه درآمد، اقل درآمد به اقل عمل میکنیم، اکثر درآمد به اکثر عمل میکنیم. میگم آقا اینم درست نیست. چرا؟ به خاطر این که قرآه مالی کجا بود؟ بحث قرآه را مفصل بحث کردیم، میگه یادتون باشه. آفرین. چی قرار بود به نویس قرآه را؟ مشکی خدا بزرگ. بله نه آقای الله داده یه چیز دیگه چی بود؟ قاعده فراغ و تجاوز. قرآه را به نظرم سید قرار بود بنویس. در قاعده قرآه گفتیم قرآه جایی میاد که حکم واقعی و حتی حکم ظاهری چه باشد؟ مجهول. یعنی شما هیچ طریقی به حکم واقعی ندارید، حتی طریق به حکم ظاهری ندارید. خیلی خوب، این رو میگفتیم جای چیست؟ جای جریان قرآه هست و ما نحن فیه اینجور نیست. چون علا فرضی که شما طریقه به حکم واقعی نداشته باشید که میگم دارید، طریقه به حکم ظاهری که دارید، بنابراین نمیتوند که اینجا قرآه کشیده بشد. مضافاً به این که روایاتی که وارد شده است در باب رجوع به قرآه در موارد تدائی است، یعنی دو نفر تدائی، یعنی دو نفر هر دو سر یه چیز ادعا دارد. خیلی خوب، تدائی وجود داره یا هیچ کدوم بیانه ندارن یا هر دو چی دارن؟ هر دو بیانه دارند. خیلی خوب، اون وقت نوبت به قسم میرسد، هر دو تا قسم میخورند. خب وقتی هر دو بیانه دارن، هر دو هم قسم میخورن، هر دو هم مدعیان، اینجا چیکار بکنیم؟ مال رو به چه کسی بدهیم؟ در بعض موارد روایت وارد شده اینجا شما قرآه میکشید، یعنی موارد قرآه مختص است به صورت تدائی. تو خود آیه قرآن که یادتون نرفته اذ یکفلو احدهم یکفلو چی؟ مریم، وقتی که مریم رو آوردنش در معبد، این پدران روحانی معبد با هم اختلاف کردند که کفالت این دختر با کدوم یکی از اونا باشد. بعد آمدن سر قرآه، چوبهایی رو تراشیدن رو آب بندازن ببینن چوب کی، بله میاد روی آب، و چوب زکریا آمد روی آب، قرآه به نام زکریا که شوهر خاله مریم هم بود اصابت کرد. بنابراین همه مدعی بودن که ما میخوام کفالت مریم را داشته باشی. قرآه کشیدن، به نام یکیشون در آمد و او متصدی شد. اما در غیر موارد تدائی، خب یعنی الان تدائی نیست، دعواست، یکی ادعایی را دارد، دیگری اون ادعا را چیه؟ منکر است. الان عرش تعلق گرفته است، دو تا مقومن، یکی اقل رو تعیین کرده یکی اکثر. بایه میگه چشم من عرش میدم لکن اقل رو میدم. مشتری میگه چی؟ تو باید اکثر رو بدهی. توجه میکنی؟ بنابراین اینجا مشتری ادعای اکثر رو میکند، بای اکثر رو چه میکند؟ نفی میکند، انکار میکنه. اینا میشه موارد دعوا و انکار، و موارد دعوا و انکار داخل در موارد تدائی نیست. بنابراین وقتی داخل در موارد تدائی نیست، جای جریان قرعه هم نیست، پس احتمال قرعه هم منتفی. جواب داره بفرمایید.
شما با یا مشتری نگاه میکنید؟ بله دعوی
مقدمه
من که ادعا میکنم تدائی، من ادعا میکنم
دو تا مقدمه این اعلام گوش کن. بله اونا که با هم اختلاف ندارن، اونا هر کدوم نظرشون رو اعلام کردن، رو کاغذ نوشتن، این نظرشو داد، اونم نظرشو داد، رفتن به سلامت. دو تا نظر کارشناس اعلام شده. الان تو دادگاه مشتری اخذ میکند به نظر کارشناس اکثر، بای اخذ میکند به نظر کارشناس اقل. تدایی اینجا نیست،
اختلاف بین مشتری و بای را داریم میکنون.
بله اونا
قیمتینی
که با قیمتین که اختلاف ندارن که دوتا مقوم خلاص اینا دادن گوش کنی، اینا دعوانی میکنن که با هم گوش کن، اینا قیمتش اینا دعوایی ندارن که تدایی باشه. نزا مسبب دعوا بین بایع و مشتری، اونا که رو کاغذ نظرشون رو نوشتن، امضا کردن و رفت. اقل و اکثر اجازه بده.
اختلافمون کجاست؟
گوش کنی. اختلاف بین مشتری و بایع، اختلاف بین مشتری و بایع بین عرش اقل و عرش اکثر، مستند هر کدومم قول یکی از مقومینه. توجه کردید؟ لکن مقومین با هم دعوا ندارند و مقومین دادن امضا کردن رفتن که رفتن، حق کارشناسیشون هم گرفتن. اونا هم تو دادگاه نمیان، تو دادگاه با هم اختلافی ندارن.
نباید یه دادگاه میگه من اینا این قیمت میکنم اونم اون قیمت، ما هم داریم اختلاف اونجا اینه که این دوتا قیمت کدومش دو
کیا با هم دعوا دارن.
لا
اله الا الله. مرحله دوم دو تا
کدومو بگیریم در عرض؟
آها کدومو بگیریم؟ دعوا مسبب دعوا بین بایع و مشتری است. دو تا کارشناس که با هم دعوا ندارن، هر فردام تو مجمع کارشناسا دور هم میشستن با هم چای میخورن. این به اون میگه تو چند قیمت کردی؟ میگه من اینقدر. میگه تو چند؟ میگه من کمتر قیمت کردم. میگد که به فلانی خریم مولا نصرتی، چایشون رو میخورن، دعوان با هم ندارن، نزایی که اونا با هم ندارن که دوتا قیمت گذاشتن. آقا خب نزا به اینه کیست؟ بایع و مشتری. خیلی خب بایع چون باید پول بده، میگه من اقل رو باید بده. میگن مستندت چیست؟ میگه اینها این کارشناسی اقل، مقوم اقل قیمت کرد. اکثر مشتری میگه باید اکثر رو بده، میخواد پول بیشتری بسونه، میگه باید اکثر رو بده. این میشه مسبب دعوا. خب بنابراین مسبب دعوای ما تدائی نیست. مسبب دعوا برمیگردد به ادعای مشتری که باید اکثر رو بدی، چون با یه اقل رو که قبول داره. مشتری میگه نه باید اکثر رو بدی، پس مشتری اینجا مدعیست، میگه باید اکثر رو بدی. بایه چیه؟ منکر. پس اینجا تدائی نیست، اینجا یه ادعاست یه انکاره، بنابراین اصلا جای جریان قرعه نیست، پس احتمال قرعه منتفی. این سه تا احتمال. چهارمین احتمال اینه که بگم آقا صلح کنن با هم. میگم آقا صلح که چیز خوبیست، از صلح و جایزون بین المسلمی، صلح جایز، از صلح و خیرون، خیلی هم خوبه. منتها دوتا مطلبه، یکی صلح بکنن بهتر است، یعنی از صلح و ندبون میشد به طریق مصالحه مطلب رو حل کرد، بله به طریق مصالحه همه مطالب رو میشه حل کرد، بشینن با هم یه توافقی بکنند و صلح کنند، بله ممکن. لکن مطلب به دیگه این است که کسی بگه صلح اینجا واجب است، یعنی باید بشینن صلح کنند، متوجه شدی؟ تعین دارد صلح. صلح خوبه؟ بله خوبه. آیات و روایاتی که در باب صلح وارد شده اینه که مصالحه خوبه. دعوا نکنن، بشینن ریش سفیدی مصالحه با هم چیکار کنن؟ صلح و سازش. صلح و سازش بله خوبه. اینش رو مناقشه نداریم. کلام این است که شما بگوی از صلح در این مورد واجب است، یعنی باید بشینن با هم صلح کنن. اگه نه حاکم چیکار میکنه؟ تو سری دوتایشون میزنه. همینی که جناب خلیفه دوم فرمودن چی؟ فرمودن که وقتی که ضربت و خورد و اینا، شورای چی قرار داد؟ خلافت رو قرار داد در شورای شش نفره، و در این شورای شش نفره که تعیین کرد گفت خیلی خوب، کیا قرار داد بیرون؟ غلامش را. غلامش کی بود؟ صهیب رومی. صهیب رو بیرون اتاق شش نفر قرار داد، گفت سه روز اینا وقت دارن بشینن خلیفت رسول الله رو تعیین کنن. اگر سه روز نشستن و تعیین کردن، اگر سه روز تمام شد اینا تعیین خلیفه نکردن، شیشتاشون رو گردن بزن. و اگر سه به سه شدن، طرفی که کی توشه؟ عبدالرحمن ابن عوف توش است، او قولش حجت است، او ستای دیگر ستا مخالف بیعت کردن نکردن، او ستا رو گردن بزن. و اگر 4-2 شدن، او دوتای دیگه بیعت کردن با خلیفه کردن نکردن، او دوتا رو بزن. 5-1 شدن، اگه او یکی بیعت نکرد، او یکی رو گردن بزن. یعنی از 6-تاشون شروع کرد، آمد تا یکیشون گردن بزن. صهیبم وایساده بود بیرون اتاق با مامورا، این 6-تا رو کردن تو اتاق، درسته؟ این شورای عمر بود. خب حالا کلام در این است که جناب خلیفت المسلمین به چه مجوز شرعی این شیشتا امیر المومنین یکیشون است، امیر المومنین هیچی، این شیشتا همه شون از اصحاب کیان؟ پیغمبرن. به چه مناسبت تو حکم به قتل این شیشتا داری صادر میکن؟ درسته؟
گذار حرس نظام
شیشتا، درست شد؟ حکم به قتل شیشتا؟ نه، شیشتا کیان؟ امیر المومنین، طلحه، زبیر، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، یکی دیگه شد؟ سعد وفا. نه سعد هم هست؟ بله. این شیشتا تعیین کرد به عنوان تعیین کنه. رو چه حکم جناب خلیفه به چه مناسبت؟ حالا فرض کن اینا به توافق نرسیده بودن، خیلی خوب، اگر اینا به توافق نرسیده بودن شیشتاشون رو سهیب باید گردن میزد، به چه مناسبت؟ خونه اینا گردنی کیه؟ جناب خلیفه. چون گفت اگر حرمشون رو گردن میزنی بعد امر خلافت واگذار میشود به مسلمین، هر کسی رو خود مسلمان ها باش بیعت کرده. اینم داستان دموکراسی عمریست، دموکراسی عمری اینه، توجه میفرمایی؟ خب اینجا تصالح بین این شیش نفر را جناب خلیفه واجب کرده، به حیث که اگر شما مصالحه نکنین یه نفر خروجی نداشته باشین گردن هر شیشتا دون زده میشن. این میشه صلح اجباری، یعنی حاکم یکی میزند تو سر این، یکی میزند تو سر اون، میگه باید مصالحه کنید. خب این صلح اجباری احتیاج به چی داره؟ دلیل میخواد، و دلیلو در مقام چیه؟ مفقود است، دلیلی وجود نداره بر صلح اجباری که باید اینا اقل که هیچی نسبت به اکثر بشینن، باید بشینن با هم مصالحه کنن. یعنی حاکم یکی میزنه تو سر مشتری، یکی هم میزنه تو سر بایه، میگه بشینین نسبت به اون اکثره با هم یه مصالحه بنویسیم. این دلیل نداره. اینم وچه چندم؟ چهارم.
عقد جدید رو میگم.
چی عقد جدید است؟ صلح خودش یه عقد بود. کلام این است که میتونین شما افرادی رو وادار به صلح کنین؟ ببینید الان یه کسی یکی رو کشته، یه قاتل داریم یه مقتول. الان اولیای مقتول درخواست چه دارن؟ قصاص. قصاص قتل عمده، میگن ما قصاص میخوایم. شما میتونی بشینی به عنوان حاکم بزنی تو سر اینا بگوی باید با هم مصالحه کنی؟ ببینید اولیای مقتول میتوانند حق قصاصشون رو ببخشن یا در مقابلش چیزی بگیرن؟ بله، او حرفی نیست. لکن آیا کلام اینه، آیا حاکم میتواند اولیای مقتول رو بزند تو سرشون؟ با اولیای قاتل بگد باید شما بشینین با هم چیکار کنین؟ مصالحه کنین؟ نمیتوند که بزند. بله خداشون با هم مصالحه کردن، یه بزرگتری یه ریش سفیدی اومد جلو بزرگتری کرد، صلح و صفاشون داد، خیلی خوب، اشکالی نداره. لکن حاکم بزنه تو سرشون بگه باید مصالحه کنی، این دلیل میخواد، و دلیلی وجود ندارد حاکم بتونه این کارو بکنه. لکن جناب خلیفه کرد، او کاراش که میزون ندارد که، من در آوردیست، توجه میکنید؟ و لذا هیچ کس دیگه این کارو نکرده است که خلیفه کرد. ولی یه نکته جالب دارد جناب خلیفه با همین جناب خلیفه دوم، میگه بیعتو ابی بکر فلتتون، یه فلتس یک خطای بزرگ، اگر کسی دیگه این کار رو کرد فقتلوه، بکشیدش. خودش دارد میگه نسبت به بیعت قبلیش، میگه بیعت ابوبکر یه خطای بزرگ بود، خطای فاحش بود، لکن خدا شر این خطای فاحش را از سر مسلمین کم کرد، از این به بعد اگر کسی چنین کاری کرد فقتلوه، هم اون کسی که بیعت با شده سو بکشید، همون کسانی که با او بیعت میکنند و بکشید. خب توجه بکنید که خودش به زبان خودش حکم خودش را صادر کرده است. ببینید اینا کار خداست که حجت بر زبان خودش جاری می شود، که حکم کسانی که با ابوبکر بیعت کردند و حکم خود ابوبکر قتل است. توجه میکنید؟ خیلی خوب، اینجا خدا حق رو بر زبانش جاری کرده است، لکن اونجایی که کرد 6 نفر رو تو اتاق وچی نداری. حالا این 4 و 5
کرد
تو اتاق. 5 چی بود؟ تخییر حاکم بین بینتین. یعنی چی؟ یعنی این که حاکم دو تا نظری کارشناسی اومد رو میزش، اقل اکثر مخیره، یه نگاه میکند به حال بایه، میبینه پول داره، میگه چشمش گوشت پول داره بده، به نگاه میکند به حال مشتری، میبینه فقیره، میگه بذار بایه پول دار بدد به مشتری فقیر. اگر چه باشد؟ اگر سوسیالیست باشد، خب درسته آقای سنایی؟ اگر اون طرف داره سرمایه داره، میگه خب این مشتری فقیره، بایه پول داره، اقل چون طرف داره سرمایه داره، میگه بایه اقل را بدهد. درست شد؟ اینم مال طرف، یعنی این میگد حاکم مخیره، شیر خط میکنه اصلا بین این که اقل را اختیار کنه یا چی؟ یا اکثر را.
یعنی مصالحه به سنجه، مصالحه خدا را میگه ببینه مصلحت چیه، اکثر بده یا اقل.
خب این این داستان، اینم قول پنجم. میگم آقا در بحث تعادل و تراجی خواهیم گفت که دلیلی بر تخییر بین متعارضین وجود ندارد. اونی که بین متعارضینه یا میرسد به ترجیح، یا اگر ترجیحی در بین نباشد حکمش تساقط است. بنابراین تخییری در کار نیست در متعارضه. توجه فرمودید؟ تازه اگر تخییری هم باشد در خبرین متعارضین است، نه در تعارض اما مطلق امارات یا مطلق اصول عملیه. توجه فرمودی؟ اینجور نیست که در مطلق امارات ما قائل به تخییر بشیم و کسی قائل به تخییر شده باشد. اگر آقای آخوند، اگر بفرمایید استاد محقق مدظله، اینا قائل به تخییر شده اند در خبرین چی؟ متعارضین. تو خبرین متعارضین قائل به تخییر شده اند، لا در تعارض مطلق امارات. خبر یکی از اماراته، ما امارات دیگه هم داریم، در تعارض بین امارات و بینه و اصول، اصول عملیه، کسی قائل به تخییر نشده است.
اما خود ما داریدم بیشون فهمستیم تعارض و تراجی تو باب خبرنگ، اما باب ما باب دعاوی. اینجا میگویم در دعاوی حاکم خاصی مختاره، مصلحت رو بسنجه تبدیل مخاص اختیار. شما یه حاکم میگوید که تراجی تراجی تخییر نده، تخییر
ما رو زمان خبرهی نده،
نده
آبیه به نفر تخییر. میگوید بچه پنجم، میگه حاکم مخیر، میگم چرا حاکم مخیر باشه؟ میگه به خاطر اینکه ما در باب متعارضینم میگم تخییر. میگم آقا اونجایی که در باب متعارضین میگن تخییر، خبرین متعارضینه. اینجا که خبر نیست، اینجا دوتا بیانه است. دوتا بیانه میشه دوتا اماره. در باب اماراتی که با هم تعارض کردن هیچ فقیهی نمیگه تخییر، همه قائله به چی هن؟ به تساقط.
ترجیح
بلا مرجح بله، اگر که یه طرف رو اختیار کند دون دیگری میشه، لکن اصلا تخییر نمیاد. در چه بفرمایید؟ در تعارض بین امارات و در تعارض بین اصول همه قائل به تساقط.
تخییر اما تخییر مصلحتی میاد.
تخییر مصلحتی یعنی چی؟ یه حرفایی میزنی یا که ما نمیفهمیم چی چی میگه.
ما یه وقتی میگویم آقا علم قاضی با این کارا بودی،
آقا وقتی میگه تخییر، میگم آقا تخییر مستندش چیست؟ میگه آقا در متعارضین تخییر حکم. آه خیلی خوب. میگم آقا در متعارضین، در مطلق متعارضین حکم تخییر نیست. اونام که گفتن که اقل و قلیلی گفتن، در خبرین متعارضین قائل به تخییر شدن، یعنی در یه قسم خاص تعارض، لا در مطلق تعارض بین امارات و اصول. در مطلق تعارض بین امارات و اصول همه قائل به تساقطن. نسبت به خبرین متعارضین به واسطه روایاتی که وجود دارد، بعضی از آقایون مثل آقای آخون قائل به تخییر میشن. پس در مطلق امارات نیست و دوتا قول مقوم یا دوتا قول بینه، بینه داخل در امارات، تعارض بین امارات حکمش تساقطه. پس حاکم نمیتواند تخییر چی؟ مخیر باشد بین اقل و اکثر.
کسی شما فرمود به خاطر تراجی این تخییر، نه ما میگویم نه، این همون جوری که علم قاضی معیاره اینجا
خب ادعاست، باید ثابت کنی
تشخیص مصلحت قاضی اینجا معیاره،
باید اثباتش کن.
اثباتش میگه همون که علمش معیاره.
عجبا این که قیاسه، که قیاس داری، قیاس میکنی علم قاضی را به وجود مصلحت.
چرا علم قاضی تفصیل داره حجیت داره؟ برای اینکه اون تشخیصش طبق مصلحت، طبق نظام. اینجا میشه از تشخیص
نه مصلحت
اکثر رو میگه اقل
قاضیه. الان یه زنی آمده از شوهرش یک کسی است، لکن این شوهر لا پول دارد ولا دول. خب لکن یکی دیگه از اون طرف یه نره خر، اون هم پول دارد هم دول. خب این زن، زن این باشد یا زن اون باشد بهتر؟ بگد بیا برو تو زن اون، و حق کردم بشو زن اون. اینجوری که سنگ رو سنگ من، این زن این باباست، عقد این باباست، معقوده این باباست. حالا این بابا بیچاره خدا بهش پول نداده، دولم نداده، یه زن داده، تو میخوای این زنم بگیری بده به اون؟
شما دارید حاکم و قاضیه یه زن هست که اصلا فاسده فاسده.
مصلحت یعنی همین دیگه. اقتضای مصلحت یعنی چی؟ مصلحت یعنی این. الان میگد که آقا مصلحت این است که گفتن چی اول انقلاب؟ گفتن مصلحت این است اموال رو از پولدارا بگیریم بدیم به مستضعفی. خیلی خوب، زمینا، اموال، کارخونه، جات، همه رو گرفتن، تمومش هم پکوندن. به قول تو به کی هم دادن؟ الان شد، بله داره نوشته بود تو همینا، بنیاد مستضعفان در شهرک غرب تهران، بزرگترین پاساژ های لاکچری، بزرگترین ساختمون های لاکچری مال بنیاد مستضعفان است. توجه نه ساخته، صداده رفته. توجه میکنید؟ یعنی که عملا یه چیزی که تو ذهن بعضیا بود که پولو باید از پولدارو بگیریم بدن دست بقیه، این موجب شد این بقیه وقتی که این پولو گرفتن پولو ضایع کنن. پولدار کارخونه را اداره میکرد، گرفتن دست این بابا کارخونه پوکید. غالب کارخونهایی که اون موقع مصادره شد دادن دست یه عده دیگری، تمام اون کارخونه ها تعطیل شد، بسته شد، کارگراش به چه افتادن، کسافت و بدبختی افتادن، بیکار شدن. اینا چرا؟ چون اون بابا دل میسوزند کارخونه را اداره میکرد، مالش بود. بعد که دادن به حال اینا، اینا یه مش دوز بودن، هر کدوم میخواستن برای خودشون دوزی کنن، کارخونه رو بکندن رفت و قص علازالک. ترجمه میکنید؟ حالا مصلحت آیا این است که شما اموال رو بگیرید، اموال شخصی رو عمومی کنید و بعد زیرش بمونید مثل حالا که موندن آنی میدونن چیکار کنن، یا مصلحت این است که نه، اموال همون اموال شخصی باشد، شما همون اشخاص رو هم حمایت کنید تا اون اشخاص بیان ایجاد چی بکنن؟ سرمایه گذاری و ایجاد کار بکنن. مصلحت رو بعضی وقتا بعضی یه چیزهایی تشخیص میده. الان دارد میگه آقا حتی ارث پیشوای برنامه تلویزیون درست کرده بود که زمینای کشاورزی حتی به ارث منتقل نشود، چون کوچیک میشد، کوچیک 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 همینجور اینقدر، چون هی ارث میشد دیگه، یه زمینی بزرگ هی ارث به طبقه اول دوم سوم همینجور میرد جلو، کار به جایی میرسد که ارث میشد اینقدر که دیگه اصلا نمیشد کارش کرد. یا اندازه یه خونه چیه؟ اندازه یه خونه چیه که دیگه نمیشه کشاورزی کرد، که ترکتور نمیشد اوورد و کشاورزی میکانیزه که نمیشد، که این اندازه است که فقط ویلاش کنی، لذا میفروشن میفته دست اینا که میخوان ویلا کنی. ترجمه کنی؟ میگه بیان زمین های کشاورزی را حتی به ارث هم کوچکش نکنی. شرعن نافذه یا نافذ نیست من نمیدونم، ما الان خودمون یک بله تلیله مرحوم جد مادری ماست پشت مسجد شا این تلیلش بوده 200 متر 150 متر 200 متر هم بیشتر نیست. الان او مرده، به چا اونم مردن، به چا به چاش هم مردن. الان تقریبا اگر بخواهیم احساب کنیم این طویله 150 متری مالی 200 نفره، 300 نفر. خب به چه دردی میخوره؟ مالی 300. لذا الان هیچ که اقدام نمیکنه در مورد اینجا. چرا؟ همون است که آقای وکیل میدونه ایوا بایوم ده افتاده روش، هیچ که هم اقدام نمیکنه، چون اقدام کردن براشون فایده ای نداره. باید یه کفش آهنی بپوشن 20 سال بدون، تازه هر کدومشون 20 سال که دویدن نیم متر شمالک باید بدهد به بقیه. توجه میکنی؟ بنابراین وقتی زمین ها اینقدر کوچیک میشن، حالا آمدن میگن حتی ارث هم نباشه، مشترک بشن، یعنی مشاعن بشن و زمین به صورت کشاورزی بموند، کشاورزی کنن، سهم ایشونو بهش بدن. بله تقسیم بشه، ارث میبره لکن به صورت مشا. خیلی خوب میگه بیام و الا صرف نمی کنه. چون وقتی یه زمین بزرگ باشه، زمین که بزرگ باشد کشاورزی میکانیزه توش صرف میکنه، اما وقتی زمین هی کوچیک کوچیک شد، زمین کوچیک ترکتور نمیتونی توش بیاری، بخوای بیاری کلی پولش میشن، صرف برات نمیکنه. اما زمین بزرگ ترکتور رو میذاره توش، یه ساعت طولش رو میرد، یه ساعت عرضش رو برمیگرده. اما کوچیک که نمیشد که. توجه میفرمون؟ لذا مصلحت که آقا میگه دا بعدم میره. خب مصلحت یه وقت یه چیزی اقتضا میکنن، یه وقت یه چیزی دیگه. یه وقت گفتن تخمه مردم رو تو این مملکت بکشین کسی به چه دار نشه، حالا میگن چی؟ حالا میگن که یالین برین زنی دوم بسونین تا به چه دار بشین. توجه این مصلحت و تشخیص خود مصلحت نکته است. شش
باید حتما تغییر
فرمایش شما را قبول ندارم. شش برچششم بذار برم جلو. برچششم چیست آقا؟ برچششم که مشهور فرموده بودن شیخ هم گفت هازاه و الاخوا چیست؟ می فرماید در هر بیانیه‌ای در هر قول مقوم و کارشناسی نصف شخص کنید. دو تا کارشناس بودن، نظر یک کارشناس در نصف بگیریم، نظر اون کارشناس هم در نصف بگیریم، با هم چه کنیم؟ جمع کنیم، نسبت سنجی کنیم. سه تا کارشناس بودن، نظر هر کارشناس در چه بگیریم؟ سلس بگیریم، در سلس بگیریم و به همین صورت. این نظر مشهور است، شیخ هم این نظر را دارد. دلیل چیست؟ شیخ فرمود الجمع مهما امکن اولا من الطرح. خودشون تو بحث تعادل و تراجیح جلد 4 صفحه 19 فرموده ان الجمع نقل میکنه از عده‌ای از اصحاب که میگن الجمع مهما امکن اولا من الطرح، میگن اینم که ما جمع بین دوتا چی میکنیم؟ جمع بین دوتا بیانه میکنیم، جمع بین قول دوتا مقوم میکنیم، نصفی از یکی میگیریم، نصفش هم از یکی دیگه میگیریم، این میشه جمع. الجمع و مهما امکن اولا من الطرح. اگر دلیل این قول این الجمع و مهما امکن باشد، بله قبول داریم الجمع و مهما امکن اولا من الطرح، در اون جایی که جمع جمع عرفی باشد، جمع عرفی باشد، در جمع عرفی یعنی عرف یکی را قرینه میگیرد نسبت به تصرف در دیگری، مثل اطلاق و تقیید، مثل عام و خاص، مثل حاکم و محکوم، مثل وارد و مورود. اگر جمع جمع عرفی است، بله قبول، الجمع مهما امکن اولا من تر. اما در فرضی که جمع جمع عرفی نباشد، توجه می فرمایید، بلکه جمع جمع تبرعیست، یعنی زوری شما می خوان با هم جمع کنید، در مواردی که جمع جمع تبرعیست، بازم جمع تبرعی اولویت دارد، بر چه بفرمایید؟ بر جمع بر طرح؟ نه، اینجور نیست که جمع تبرعی اولویت داشته باشد. و تازه جمع مال اون جاییست که کلام صادر از متکلم واحد باشد یا کل متکلم الواحد، درست شد؟ مثل حجج الهیه، حجج الهیه کل متکلم واحد هستن. خیلی خوب، اما اگر صادر شده از دو نفر که کاری به هم ندارن، چجوری میتونید کلام اینو با کلام اون شما جمع کنید؟ آقای روح الامین یه فرمایشی گفتن، آقای رضایی هم بیان دیگری فرمودن، ما این دوتا رو میخوام با هم جمع کنیم. آقای از کجا؟ اینا دوتا متکلمن. در بفرمایید داستان اطلاق و تقییدی هم که ما میکنیم، من به خاطر این است که حجج الهیه را، 12 امام را، ما کل متکلم چی میگیریم؟ واحد حساب میکنه. یعنی میگم هرچه که امیر المومنین میفرماید با هرچه که امام حسن عسکری علیه السلام میفرماید یکیست. اینا متکلم واحدن ولو متعددن، کل واحدن. وقتی کل واحد شد اون وقت اگر اطلاق در کلام امیر المومنین است تخصیص در فرمایشات ائمه بعد است، میگم این تخصیص مثل این است که تخصیص در کلام خود امیر المومنین باشد و لذا چه میخورد؟ و لذا قید میخورد. یا این که خودشون فرمودن اگر کلامی رو از ما شنیدی، میگه آقا من یه کلامی از شما شنیدم، به پدر دون نسبت میدم، اشکالی دارد؟ میگه نه. چرا؟ چون ما همه یک. میگه آقا از پدر دون شنیدم، به امیر المومنین نسبت میدم، اشکالی دارد؟ میگه نه اشکالی ندارد. کلام هر کدوم از ما را اگر به دیگری نسبت بدهی ولو متعمدن، ولو متعمدن اشکالی ندارن. چرا؟ چون خودشون اجازه فرمودن، میگن ما همه چه هستیم؟ ما همه یکی هستیم. در موارد جمع عرفی، در کلمات متکلم واحد، بله جمع، در موارد جمع عرفی این حرف صحیح هست. یعنی فرض بفرمایید جناب صدرا، آخوند ملا صدرا یه جای حرفی زده، بعد آمده است تو اسفار مطلب دیگری رو گفته است، ما میخوام بین این دوتا کلام جمع بکنیم، اشکالی نداره، دوتا کلام رو میذاریم بین کنار هم، بینش جمع میکنیم. میگم مراد صدرا از اونجا به قرینه این بیان فلان مطلب است، اشکالی نداره. این متکلم واحد است در موارد جمع عرفی، توجه فرمودید. اما الجمع اولا من الطرح در موارد چی؟ در موارد جمع تبرعی وجهی ندارد.
شیخ میگد
این تنصیف که میکنید جمع بین دوتاست، در نصف و نصف، نصف اینو گرفتی نصف اونو گرفتی میشه جمع.
خودت جلیل داره، جلیل از جمع و مهمان کم نیستی.
خب شما برای خودتون دارین یه فرمایشاتی رو میگون، ما رو مکاسب شیخ داریم میریم جلو. نگفتم شما نخوندن، منتها مکاسب جلو منه. شیخ میگه اینجا تنصیف دلیلش جمع است، الجمع و مه، بله
صحبت
هم دو تا
کلام
از جمعه هست، ما
اینجا
سرسته صحبت
کلام
نداریم،
ما
میخوانی یه قضیه
رو
حل
کنیم، یه
دعوان رو حل
کنیم، یه
اصل
تنصیف
به ادالت حاکم میشه. آه اون مطلبه بعده، سب کن آفر. شیخ نه همه حالا برات میگم ده، سب کن تا بگم، جم نخور بلم نشو برو تا برات بگم. ببینید این فرمایش اول شیخ استناد به الجمع و مهما امکن اولا من الطرح درست نیست. فرمایش دوم شیخ مستند دوم شیخ بیان آغاز چه میفرماید شیخ در مطلب بعدی؟ حالا بله تا قبل اینکه به او برسیم اینم به شما بگم، اگر مراد از جمع جمع در خصوص مالیات باشه، یعنی این که ما جمع میکنیم بین دوتا حق، خب یعنی شیخ که میگوید الجمع و مهما امکن اولا من التر، مراد جمع بین دوتا ماله به دعوا سیره عقلا بر این است که جمع کنم بین دو تا دلیل در مالیات. شارع هم از اون ردعی نکرده است، بنابراین الجمع و مهما امکن اولا منتر، که جمع در مالیات باشه. این همون چیزیست که آقای فاضل معاصر میگه، اسمشو میگذارن قاعده عدل و انصاف. خب یعنی یه مال داریم، الان این مال مردد بین دو تا شخص است. خیلی خب، الان نمیدونیم به کدومشون بده. مال مالکش مردد است زید باشد یا عمر، الان چی کار کنیم؟ خیلی خب، اینجا الجمع بین مالیات میاد، اینجا قاعده عدل و انصاف میاد. قاعده عدل و انصاف چه میگه؟ میگه آقا مال را از باب مقدمه علمیه نصف میکنیم بین دو نفرش، به حیث که ما وقتی نمیتونیم تعیین کنیم مال مالی زید است یا عمرو است، لااقل وقتی تنصیف بینشون کردیم علم پیدا میکنیم که اقلا نصفی از مال به صاحب واقعیش رسیده، اقلا نصفی از مال به صاحب واقعیش رسیده. بنابراین از باب مقدمه علمیه حکم می شود تنصیف به قاعده عدل و انصاف. همان گونه ای که شما یه مال مردم پیش دونه، این مال مردم رو می خوان براش بفرستین، خب این فرستادن یه هزینه چه دارد؟ پست، یه هزینه نقل و انتقال، یه هزینه باربری دارد. خیلی خوب، ولی این مال مالی مردمه. شما میتونید از خود مال وردارید هزینه باربریشو بدین تا الباقی مال چی؟ به دست صاحبش برسه؟ میتونید؟ بله بله. چرا؟ به خاطر اینکه شما این هزینه را از خود مال میدین، لااقل الباقی مال میرسد به دست صاحبش، و الا اگه این کار را نکنین از جیب خودت که نمیای هزینه را بدی، میگه به من چه؟ خب وقتی مال میمونه به دست صاحبش نمیرسه. همون گونه ای که هزینه وصول مال به مالکش توسط پست، توسط باربری، توسط کرایه‌ای که بهش می‌خورد، این رو شما می‌توانید از خود اصل مال کم کنید تا بقیه مال مردم به دستشون برسه. درسته؟ خب اونجا می‌شود مقدمه چی؟ اونجا می‌شود مقدمه وصول، اینجا می شود مقدمه علمیه. از باب مقدمه علمیه می تونید مال را بین دو نفر چیکار کنید؟ تقسیم کنید. این مقدمه علمیه. یه مثال دیگه برای شما بزنم. میگه آقا تو طواف، قبل از این که به حجرالاسود برسی نیت کن که طواف می کنم، هر نیتی که دارید، طواف عمره، حج، هرچ، و قبل از حجر نیت کن از باب مقدمه علمیه که به رسیدن به حجرالاسود طواف تو چه بشه؟ خود به خود شروع بشه. خیلی خوب، بعد میگه چرا این از باب مقدمه علمیه؟ چون اگر بخواهی سر رسیدن به حجرالاسود نیت کنی، یه وقت میبینی از حجر رد شدی، چون اونجا که نمیتونی استوب کنی، که باید راه بری. خیلی خوب، نتیجه تا میای نیت کنی چند قدم رد کردی، و اون وقت توافت درست نیست. از قبل رسیدن به حجر نیت بکن که خدایا من تواف میکنم چه طواف حج، او وقتی میرسی به حجر توافت از حجر شروع میشد، اما نیتت قبله از باب مقدمه علمی. خیلی خوب، حالا در ما نحن فی هم همین جور است. میگد آقا یه مالی است مردد بین دو نفر، نمیدونیم چیکار، یا مال اینه یا مال اونه، هیچ بینه، هیچ شاهد، هیچی نداریم، چیکار کنیم؟ میگد به قاعده عدل و انصاف بینشو تنصیف میکنیم. وقتی تنصیف کردیم اقلن مطمئن میشیم نصف مالا به صاحبش دادیم، نصف مالا به صاحبش دادیم، از باب مقدمه علمیه میگد اشکالی ندارم. همون جور که در بعض روایات وارد شده نسبت به دیناری که پیش ودعی است، نگاه کنید، نسبت به دیناری که پیش ودعی است، وسائل جلد 18 صفحه 452 حدیث اول کتاب باب 12 کتاب صلح. خب میگه آقا دو نفرن آمدن، یکی یه دینار امانت گذاشتن پیش ودعی، ودیه گذاشتن. خیلی خوب، من اومدم یک ترابل 100,000 تومانی ودیه گذاشتم امانت پیش آقای رضایی، آقای حسامم یه ترابل 100 تومانی گذاشتن امانت پیش آقای رضایی. آقای رضایی هم درست تموم شد همینجا، دیشب ضعیفه نذاشته بخوابه، همینجا عمامه رو گذاشت زمین و خوابید. از خواب که بیدار شد دید یکی از تراولان نیست، نیست، درست که تو مدرسه نیست، لابد مثلا باد برده، لابد رفته، بالاخره نیست. الان من آمدم گفتم آقای رضایی تراولی منو بده، آقای حسامم اومد گفت بده. اون تراولی که گم شده یا مالی منه یا مالی آقای حسامه، یکی از ما دو تا گم شده الان نیست، تلف شد، یکیش هست. اینجا از امام صادق این مسئله رو پرسیدن در باب دینار، وقت که ترابل نبوده دینار، امام فرمودن که ودعی بین این دوتا دینار موجود را چه می کند؟ تنصیف می کند، نصفش می داد به آقای حسام، نصفش می داد به من، یعنی الان این 100 تومن رو تقسیم می کنه، 50 به من، 50 به آقای حسام. حال کنهی که تراولی که مفقود شده است یا مالی من بود یا مالی ایشون بود. اگه مالی من مفقود شده، تراول موجود مالا آقای حسامه، عکسش هم عکس. ولی امام حکم به تنصیف میکنه. خب اینم روایتی که تأیید گرفتن برای چه آقا؟ بنای ما نحن فی، اینو بهش میگن حکم به قاعده عدل و انصاف. لکن این قاعده تمام است؟ خیر، این قاعده عدل و انصاف تمام نیست. توجه فرمودی؟ همون گونه ای که خب ما میگم آقا ما این قاعده عدل و انصاف را قبول نداریم، بله روایت ودعی اون حسابش جداست، اون از باب دلیل خاص در مورد ودیعه، در فرضی که هیچ فرقی نداشت تراولا، اگه آقای حسام گفت که آره من اسمم رو تراولم نوشتم، نگاه کردیم دیدیم که خب الحمدلله اسم آقای حسام رو تراول نیست، بنابراین تراول میشه مال من. اون جایی که تنصیف میشد جاییست که هیچ شاهدی برای تعیین نباشد، لذا امام اونجا حکم کرده اند. توجه فرمودی؟ خب نمیتونید شما در باب ودیعه را بیان تعدی کنید به بقیه موارد، همون گونه ای که روایاتی که وارد شده است در موارد تدائی آقای خدایی، روایاتی که وارد در مقام تدائی است که مالی است بین شخصی، هر دوشون میگن چی؟ میگن مالی منه. خب هر دو اقامه بیه نمی کنن. اینام نمیتونید شما بهش تمسک کنید، چون این روایاتم مال جاییست که مال به ید دو نفر است، یعنی مال دست دو نفره، هر دو زل یدن، هر دو زل یدن، هر دو هم میگن مالی من است بل استقلال، هر دو هم رفتن چه آوردن؟ بیانه آوردن، هر دو هم قسم میخورن که مالی ماست، مالی اون طرف دیگه نیست. خیلی خوب، اینجا تو روایات، اینا روایات چه، تو روایات قاعده ید خوندیم، این روایاتشو مفصل خوندیم و بحث کردیم، اینجا تو روایت وارد شده امام فرمودن حکم به چه میشه؟ حکم به تنصیف. توجه فرمودید؟ خب میگم بله، این حکم به تنصیف به واسطه قاعده ید است، چون ما اینجا قاعده ید رو داریم، مال دست هر دوتایشونه، مالی که دست هر دوتایشونه، توجه دارید؟ الان هر دو بیانه آوردن، دو تا بیانه تعارضا تساقطا، هر دو قسم میخورن، هر دو قسم خوردن، باز قسما تعارضا تساقطا، چی چی میموند؟ یدشون، مالم که به ید هر دو تاست، بنابراین میگم تنصیف، چون مال به ید هر دوشون هست، اینجا میگم چه آقا؟ تنصیف. بنابراین به این روایتم نمیشد اخذ کرد، این مال جاییست که ذل ید باشند و در داستان عرش چیزی به نام ذل ید وجود ندارد، بنابراین نمیشد به قاعده الجمع و مهما امکن اولا من الطرح تو ما نحن فیه عمل کرد، نمیشود به قاعده چی؟ عدل و انصاف عمل کرد و بگون نصف اینو میگیریم نصف اونو میگیریم، به قاعده چی؟ به قاعده عدل و انصاف. بنابراین با عرض معذرت خدمت همه فقهای معظم و مشهوری که قول مشهور، قائلینی که به این قول رفته اند و خود جناب شیخ اعظم انصاری، وجهی برای این قول مشهور وجود ندارد. حالا چکار کنیم؟ باریک الله. کاری که باید بکنی اینه، نمیدونم ازت میاد یا نه، و اون این است که مطلب داخل میشود تحت، پس صحیح اینه، مطلب داخل میشد تحت کبرای تعارض ادله و امارات. دو تا اماره، چون دو تا بیانه است دیگه، دو تا بیانه، دو تا قول مقوم با هم تعارض میکنه، ازا تعارضا تساقطا، خلاص شد. وقتی که تساقط کرد بایه میداند زمش مشغول است به عقل، عقل قدر متیقنه، در عقل که تعارضی ندارن که، بایه میداند زمش مشغول است به عقل، نسبت به اکثر چکار میکنه؟ نسبت به اکثر براءت جاری میکنه. بنابراین میگم لا یجب علی البایع الا دفع عقل، چیز دیگری بر بایع نیست. نه اینکه ترجیح بدیم به اصل یکی را که رد کردیم و نه، این دوتا قول تعارضا تساقطا، بایه میدوند یه عرش بده کاره، اون عرشی که بده کاره چقدره نمیدونه، قدر متیقنش اقله، قدر متیقن که اقله رو باید بدهد نسبت به اکثر براءت جاری میکند. این قول صحیح مختار ولی الکلام تتمتون فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.